دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در 27مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، در برنامه این هفته دیدگاه ها به بررسی روابط ایران و آمریکا می نشینیم، همراه با دو میهمان: محسن سازگارا، استاد مدعو در دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد و فعال سیاسی در بوستون، و هوشنگ امیراحمدی، استاد و مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه رادگرز و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان در پرینستون. 27 سال پس از گروگانگیری 444 روزه 52 کارمند و دیپلمات آمریکایی شاغل در سفارت آمریکا در تهران، عده‌ای از انقلابیونی که در این کار شرکت داشتند هنوز میگویند که این عمل اقدامی متناسب با شرایط انقلابی آن روز بود. نظر شما آقای سازگار را که در اون دوره در ایران بودین چیه در این باره؟
روابط ایران و آمریکا رو خیلی گذرا میشه به سه دوره تقسیم کرد. دوره اول دوره است که ایرانی ها بسیار دید خوشی نسبت به امریکایی ها دارند و حضور آمریکا در ایران خیلی کمه. دوره دوم از 28 مرداد سال 1332 به نظر من شروع میشه، یعنی یک نقطه عطفی. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تب و تاب ضدیت با آمریکا در جامعه ما بسیار بالا گرفت و البته نباید فراموش کرد که گروه های چپ هم به شکل یک تبلیغات مداوم در ماجرا حضور داشتند و این یادم نمیره به در دیوار خیابونای شهر حزب توده ایران می نوشت این حرف آیت الله مشکینی رو که ثواب مرگ بر آمریکا از نماز بالاتر است. این فضا کاملا معلوم بود، نمیگذاره که رابطه با آمریکا نرمال و طبیعی باشه. بنابراین نقطه عطف دیگه ای اتفاق میفته و اون عبارت است از بزرگترین اشتباه سیاست خارجی ایران که مسئله گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی خلاف مقررات بین‌المللی و کنوانسیونایی که خود ایران امضا کرده بود اتفاق میفته. البته دانشجویانی که این کار کردن بعدها من از خودشون شنیدم میگفتن که ما فکر میکردیم ممانی یک کار اعتراضی حد اکثر یک روز مثلا موفق میشیم سفارت رو نگه داریم و دولت بیرون اون میکنه، اما آقای خمینی بود که در واقع تایید کرد کارشون رو و اعلام کرد که انقلابی بزرگتر از انقلاب اول شده. به تدریج به نظر من از اینجا ما وارد فاز دوم روابط ایران و آمریکا میشیم، یعنی از بعد از جنگ و عوض شدن نسل ما که نسل انقلاب بود و اومدن نسل جدید و فروکش کردن اون گفتمان انقلابی و ضد امپریالیستی که در کشور در زمان انقلاب حاکم بود، الان وارد یک فاز جدیدی شدیم که نسل جدید ما به هیچ وجه اون حرص و مخالفت نسل گذشته ما رو نداره، تمایل هم کاملا در جهت مخالف حکومت نسبت به امریکا داره. وقتی مردم با حکومت مخالفن کاری رو میکنن که خلاف جهت حکومته. حکومت ایران شاید به جرأت بشه گفت ضد آمریکایی ترین حکومت در منطقه است، اما برعکس مردم ایران شاید طرفدارترین مردم نسبت به آمریکا باشن در منطقه.
بسیار خوب آقای سازگارا. حالا اما در شرایطی هستیم که در هر دو کشور، یعنی در ایران و آمریکا، دو طیفی حاکم هستند که در هر دو کشور با مداراجویی و میانه‌روی شناسایی نمیشن. در ایران جناح موسوم به اصولگرا دست بالا رو داره، علارغم اون تمایلی که آقای محسن سازگارا گفتن در میان برخی از مردم یا در میان جوانان وجود داره، و نمادش محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی. در آمریکا هم نو محافظه‌کاران و جورج بوش رئیس جمهور آمریکا قدرت رو در دست دارن. آیا این آرایش نیروها در دو کشور در چارچوب روابط ایران و آمریکا تغییری به وجود آورده یا در بر همون پاشنه سابق میچرخه آقای امیراحمدی؟
با تجزیه و تحلیل آقای سازگارا کاملا موافقم، با چند تا توضیح کوچیک. یکی این که جریان ضد امریکایی در ایران عملا با جنگ سرد قوت گرفت و قبل از 1953 این به وجود اومد، فرهنگ ضد امریکایی که حزب توده شروع کرد در چارچوب جنگ سرد، و خب متاسفانه کودتا نقطه عطفی شد. اما خود این کودتا به نظر من خود نتیجه اون جنگ سرد و فرهنگ ضد امریکایی اجتماعی بود که در ایران داشت شکل میگرفت. یعنی امریکایی‌ها از ترس اینکه حزب توده و یه سازمان‌های نظیر اون که ضد امریکایی بودن و طرفدار روسیه بودن اون موقع وارد میدون سیاست ایران نشن، اون کودتا رو کردن. یعنی میخوام بگم که ما وقتی که به کودتای 53 میرسیم هیچ حقی هم به امریکا نمیدیم. در واقعیت اینه که امریکا هم نگرانی‌هایی داشت در مورد اتفاقاتی که تو ایران داشت میافتاد و کودتای 53 عکس العمل ترس امریکا از اون جریان‌ها بود، که البته معناش این نیست که اون کار غلطی امریکا نکرد. به خوشبختانه خانم آلبرایت در اون کنفرانس 2000 شورای امریکاییان و ایرانیان از ملت ایران عذرخواهی هم کرد. نکته دومی که میخوام عرض کنم اینه که تقسیم بندی که 4 دوره هست درسته، با این تفاوت که در هر دوره ما ایرانی ها همیشه یا طرفدار امریکا یا دشمن امریکا نبودیم. مثلا تا همون زمان بعد از کودتا هم ما طرفدار امریکا زیاد داشتیم تو ایران، همونایی که کودتا کردن. فکر می‌کنم که ایرانی‌ها 4 دسته میشن وقتی که به امریکا میرسن و کماکان این دسته بندی وجود داره. یکیش دشمن امریکان که از کدام یه فرهنگ جنگ حزب توده‌ای که از مدت‌ها مونده که آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای به اصطلاح الان در دولت نماینده اونان. گروه دوم طرفدارای پروپاگاندا امریکان که دولت شاه از اون گروه هستن. گروه سوم رو من میگم نیروهای ایرانی که به امریکا ابزاری نگاه میکنن، مثل همون نگاهی که شلابی ها به امریکا داشتن. یعنی امریکا براشون یه چکشیه، یک وسیلهیه که از طریق اون سر دشمنشون رو بشکنن یا از بینش ببرن. گاهی این ابزار بر علیه شاه استفاده شد، گاه امروز هم داره این ابزار بر علیه جمهوری اسلامی. یعنی جریان ابزاری دیده میشه، مثلا نیروهای طرفدار براندازی به نظر من الان در این چارچوب قرار دارن. خودشون لزوماً طرفدار امریکا نیستن ولی طرفدار منافع شخصی و گروهی خودشونن. و نیروی چهارمی هم هست که به نظر من اینا به امریکا در چارچوب منافع ملی هر دو کشور نگاه میکنن و سعی کردن که در این که یک رابطه منطقی دوستانه بین دو کشور به وجود بیاد که در این رابطه هر دو طرف سود ببرن. اما معمولاً میگن به نهایت ها به هم میرسن. تصادفاً آقای احمدی نژاد سوای این که چه نظری در مورد شخص خودش یا حرکتاش و حرفاش داریم، اگر این آقای احمدی نژاد چند تا حرف بر علیه اسرائیل نزده بود، کارهایی رو که کرد، نحوه برخوردش با امریکا خیلی میتونست مثبت باشه. آقای احمدی نژاد مثلا نامه با آقای بوش نوشت. صرف این که نامه رو نوشت مهم بود. هیچ کس از رهبرهای قبلی جمهوری اسلامی همچی جرأت رو نکرده بودن. دو، ایشون پیشنهاد کرد که هواپیماهای ایران بیاد به نیویورک مستقیما بشینه. اگر فکر بکنیم منطق وجود نداره توی این برخورد، ولی نفس عمل مهم بود. و بالاخره آقای احمدی نژاد دو سال شروع دو دفعه اومده امریکا، هیچ کدوم از رؤسا جرأت نکرده بودن در شورای روابط خارجی امریکا بشینن حرف بزنن با اینا. آقای احمدی کرد. میخوام بگم که آقای احمدی نژاد سری کارهای خوبی رو کرده. متاسفانه ایشون با سری حرفای بعدی که در رابطه با اسرائیل و هولوکاست زد، همه این چیزایی رو که میخواست بنویسه بنده کرد.
منظورتون اینه که حتی در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و آقای بوش روابط تهران و واشنگتن میتونه عادی بشه؟
آره، این امکان داره که حتی در دوران حکومت احمدی نژاد به بوش یه نزدیکی ایجاد بشه. امکان داره. البته نمیخوام بگم که میشه، ولی امکانش صفر نیست. به نظر من امکانش خیلی خوبم هست. یادتون باشه که آقای نیکسون بود که چین رو با ماو تسه‌تونگ باز کرد، نه رهبرای لیبرال این کشور یا رهبرای لیبرال چین. متاسفانه ایرانیای ضد امریکا یا ایرانیایی که به امریکا ابزاری نگاه میکنن، هر فرصتی رو که به وجود بیاد در این رابطه رو تخطیه میکنن، برای اینکه در ته قلبشون علاقه به عادی شدن این رابطه ندارن و این رابطه رو در گروه سری از مسائلی گرفتن که مشخصا یا منافع شخصی خودشونه یا متاسفانه یک مفهوم غلطی از دموکراتیزه کردن ایران دارن. هیچ کشوری در دنیا در غیاب رابطه با امریکا دموکراتیک نشده. حالا معناش این نیست که امریکا این کشور رو دموکراتیک میکنه، اما شرط لازم دموکراسی در کشورها وجود رابطه با امریکاست. برای اینکه در غیر این صورت نه امریکا میذاره نصب بیفته و نه دیکتاتورها میذارن اون دموکرات‌ها رشد بکنن. بنابراین ما یک مشکل اساسی داریم در رابطه با امریکا که این مشکل برای احمدی نژاد و سیاست‌های اونا میره و برمیگرده به یک بحث تئوریک فلسفی در رابطه با اینکه نقش امریکا در توسعه به دموکراتیزه کردن ایران چیه. این نقش رو ما نتونستیم فرمولی کنیم برای ملت، برای نیروهای مترقیمون، به متاسفانه کماکان در رابطه با این نقش سردرگمیم.
خیلی خوب، اجازه بدین نکته به نکته بریم جلو. اول من میخواستم آقای سازگارا نظر شما رو بدونم درباره این تمایزی که آقای امیر احمدی قائل شدن بین 4 گرایش، همچنین اون صحبتی رو که کردن در مورد این که با شرایط آرایش سیاسی کنونی هم در ایران هم در آمریکا هم میشه که یه تغییر و تحولی در روابط ایران و آمریکا به وجود.
تقسیم بندی ایشون به نظرم یک مقداری گمراه کننده است، برای اینکه بذارید من به این زبون بگم، هر کشوری در دنیا به طور طبیعی دنبال منافع خود، حق هر کشوری هم است، از جمله آمریکا. یعنی آمریکا حضورش در کل منطقه خاورمیانه و رابطش با ایران در نهایت این نیست که دلش برای ما سوخته باشه. حتی شعارهای عمومی که مطرح میکنه الان، دموکراسی و حقوق بشر، سوخته باشه. در نهایت همه این هم در خدمت تأمین منافع ملی آمریکا. ما هم در رابطه نه با آمریکا، با هر کشور دیگه در دنیا باید اینطور نگاه کنیم، اولویت یکمون باید که منافع ملی کشور خودمون باشه. حالا ممکن است که کسایی در امریکا سالها زندگی کردن، شهروندی مضاعف دارن، شهروند آمریکا هم باشن، شهروند ایران هم باشن، و سعی کنن راهی رو برن که متضمن تأمین منافع ملی هر دو کشور باشه. اما باید عرض کنم که این یه جایی میرسه که باید تصمیمشون رو بگیرن، در درجه اول طرفدار منافع ملی ایران هستن یا طرفدار منافع ملی امریکا هستن، چون ممکنه که اینها با هم جاهایی تعارض پیدا کنه. بنابراین به نظر من اون تقسیم بندی آقای امیر احمدی اون قسمت آخرش یک مقداری ممکنه گمراه کننده باشه، برای اینکه ایشون پاره‌ای کسان رو با این تقسیم بندی فوراً از رده، از حیز انتفاع در واقع میندازن. به قسمت دوم سوال شما میرسم. ببینید، ما در ایران به عنوان ایرانی ها میدانیم که الان یک حکومتی داریم که مشکل خلق کرده، مسئله درست کرده، و میخواهیم هم که این حکومت رو تغییرش بدیم. نتونستیم اصلاحش بکنیم به دلیل دیوارهای تنگ قانون اساسیش. نمیتونی شما توش دموکراسی رو رشد بدی، نمیتونی اصلاح مدیریتی بکنی، و این حکومت طبیعتاً در نقض حقوق بشر، نقض آزادی مطبوعات، بستن روزنامه‌ها، الان اکثر این لیستام که در میاد در صدر قرار میگیره. من شخصاً خودم طرفدار مبارزات غیر خشونت آمیز هستم و گذار کشور از طریق مبارزات غیر خشونت آمیز و بسیج عمومی مردم به دموکراسی. حالا در این راستا طبیعی است که اگر این رو منفعت ملی ملت ایران بدونیم، اون وقت باید نگاه کنیم ببینیم کی کجای دنیا چقدر به ما میتونه نزدیک بشه یا دور بشه. الان آمریکای فعلی، این آمریکا حرفایی که میزنه با آمریکای دهه 70 میلادی و 60 میلادی واقعیتش تفاوت داره. این آمریکا الان داره میگه آقا من طرفدار دموکراسی ام، طرفدار حقوق بشرم. البته گاهی هم مثل داستان لیبی که کابینه آقای بوش یک شبه چشمشون رو با آقای معمر قذافی بستن و آدم بدی یه شبه آدم خوبه شد. این برای ماها خیلی درس آموزه که بدونیم که به قول مرحوم دکتر مصدق، قدرت‌های خارجی همه قابل ارتباط هستند اما هیچ کدوم قابل اتکا نیستن. ولی به هر حال علی‌ای‌حالن این امریکا به هر دلیلی، به دلیل در درجه اول منافع ملی خودش، در منطقه ما طرفدار دموکراسی و حقوق بشر شده. این حرف ها با منافع ملی ما الان تطابق داره، بنابراین ما می توانیم از این حرف ها استفاده بکنیم. آمریکا نباشه، انگلیس، انگلیس نباشه، فرانسه، فرانسه نباشه، آلمان، هر جای دیگه دنیا، اگر الان بگه من پشت ملت ایران وایستادم، آنچنان که رئیس جمهور آمریکا در نطق سالیانش در 31 ژانویه همین امسال صراحتن رو به دوربین وایستاد و 3 دقیقه گفت من این چند کلمه رو با ملت ایران حرف میزنم، ملت ایران شما در مبارزتون برای آزادی و دموکراسی بدانید که آمریکا پشت شما ایستاد. من به عنوان یک ایرانی میگم حالا که مبارزه من هم همینه، منافع ملیمون رو در این میبینم که باید نظاممون رو دموکراتیک کنیم و حاکمیت حقوق بشر رو اعمال بکنیم، من میگم خیلی خوب، حالا آمریکا هم که اینو میگه میشه ازش استفاده کرد، میشه ازش خواست که فقط هم حرف نزنه، عمل بکنه. یکی این که برای هر نوع مذاکره با ایران باید پیش شرط بگذارید، پیش شرط هایی که متضمن تأمین حقوق اساسی مردم ایران و به خصوص آزادی های مردم ایران و جهتگیری به سمت دموکراسی باشه. دوم این که اگر هر نوع فشاری بر حکومت ایران میارید، میخواید فشاری بگذارید روی حکومت ایران، باید که وصل بشه باز به نکاتی که نه ملت ایران درشه. آنچنان که یک روزی همین امریکایی ها در مقابل بلوک کمونیستی کردن، یعنی اون بحث هلسینکی که اومدن و گفتن که هر کمک اقتصادی غرب و به خصوص امریکا به کمونیستا وصل میشه به مسائل حقوق بشری، فلان کارو بکنن کشورهای کمونیستی انقدر پول میدن، فلان کارو نکنن این کمک اقتصادی رو قطع میکنن. مثلا اگر حساب‌های بانکی ایرانو قرار کنترل کنن، این شرط هم در کنارش بگذارن که آقا وقتی قابل تجدید نظره که فرض کنید زندانیان سیاسی آزادشن یا روزنامه‌های تعطیل شده باز بشن. نکته آخری من این است که با این فرمایش آقا امیر احمدی من موافقتی ندارم که گذار به دموکراسی هیچ کجا بدون رابطه دیپلماتیک با آمریکا اتفاق نیفتاده. این درسته که در این 30 سال گذشته 67 موردی که ما انتقال به دموکراسی داشتیم، آزادی خواها در واقع به نوعی رابطه خوبی به امریکا داشتن و شاید تقریبا همشون از کمک آمریکا استفاده کردن، ولی این به این معنی نیست که الا لله ما مثلا بعد آمریکا در شهر تهران سفارتخونش دایر باشه تا بعد ما بتونیم گذار به دموکراسی بکنیم. و به خصوص عکس قضیه درست نیست که ما فکر کنیم اگر در ایران آمریکا سفارت دایری داشته باشه حتما بعدش ما گذار به دموکراسی خواهیم کرد، همون که در همین کشور کمونیستی از زمان استالین و قبل از اون و تمام دوره اون جنگ سرد و اون فشارهایی که کمونیستا دمار از روزگار ملتشون در می آوردن، امریکا تا آن سفارت هم داشت، اما به شدت هم این حکومت‌های پلیسی کنترل می‌کرد.
خیلی خوب. آقای امیر احمدی، به نظر میاد که تعریف آقای سازگارا در ارتباط با روابط ایران و آمریکا از منافع ملی با شما فرق داره و علاوه بر این میگن که هیچ لزومی نداره که روابط با آمریکا عادی سازی بشه برای اینکه در ایران روند رشد دموکراسی صورت بگیره. این مطلب پاسخ بدید.
بله، من عرض کردم رابطه دو کشور اگه قرار برقرار بشه بعد این منافع هر دو کشور رو تامین کنه. نکته اول. نکته دوم، دوستانی که اعتقاد دارن که در غیاب رابطه با امریکا یک کشوری دموکراتیک شده، باید حداقل یه مثال بر من بیارن. باید بگن آقا کشور A با امریکا رابطه نداشت به دموکراسی شد. بنده عرض کردم که رابطه با امریکا لزوما به دموکراسی منتهی میشه. عرض کردم شرط لازمه، شرط کافی نیست، اما هیچ کشوری در دنیا وجود نداره که با امریکا رابطه نداره و دموکراتیکه. نکته سوم، یکی یا ما طرفدار عادی شدن این رابطه هستیم بدون هیچ پیش شرطی، یا طرفدار جنگ و دعوا و همین ادامه این جریان هستیم. اونایی که یک راه سومی مطرح میکنن که بله پیش شرط بذاریم، اینا به نظر من طرفدار عادی شدن رابطه نیستن، طرفدار حداقل اگه جنگ هم نباشن طرفدار تحریم و مسائلی از این دست هستن. آقای الان آقای سازگارا میگه من پیش شرط بذارم، برای یک لحظه پس کن ایران این پیش شرط رو نپذیره. آیا امریکا با ایران باید جنگ کنن یا ایران باید بهش تحریم بشه؟ البته من بگم که آقای سازگارا من شکی به ملی بودنش ندارم من، اما میخوام بگم که دوستانی که بی توجه چرت میذارن برای عادی شدن این رابطه، ناخودآگاه بیاد خودآگاه هستن، ناخودآگاه این مشکل رو تبدیل میکنن به همین جریانی که الان وجود داره، یا به تحریم بیشتر یا به ادامه یک جنگ. واقعیت اینه که هیچ کدوم از این وضعیت، نه وضعیت الان، نه تحریم بیشتر، نه جنگ، به نفع ملت ایران، به نفع دموکراسی تو ایران نیست.
در گذشته جهان شاهد بوده آقای سازگارا که کشورهای حتی با هم جنگیدن و پس از سالها موفق شدن روابطشون رو عادی کنن. چه چیزی تا حالا مانع از عادی شدن روابط تهران و واشنگتن بوده؟
من اول چون آقای دکتر امیر احمدی فهمیدن که یک مثال کسی بزنه همجوری گذران میگم. فرض کنید صربستان، نه فقط حالا ممکنه یادم نمیاد سفارت آمریکا توش دائر بود هنوز یا نه، ولی آمریکا به فرماندهی نیروهای ناتو با صربستان در حال جنگ بود، یعنی دائما هواپیماهای ناتو مواضع مختلف رو میزدند، اما مردمش مخ علیه میلوسوویچ بلند شدن و کشیدنش پایین. یا در افغانستان هم اتفاقا همین اتفاق افتاد. بنابراین اینی که حتما گذار به دموکراسی در کشوری اتفاق میفته که رابطه عادی با آمریکا داره مثال نقیض، چون یه دونه میخواستن اینه. از اونوریش هم میشه مثال زد، چین اتفاقا مثال از اونوریشه، سالهاست با آمریکا روابط عادی داره اما در چین دموکراسی نیست و مردم رو هم اتفاقا سرکوب میکنم. اما اینکه منافع ملی آمریکا در ایران چگونه با دموکراسی برقرار میشه، فکر میکنم امریکایی ها شاید بهتر از همه میدونن، اروپایی ها هم این رو میدونن، که درست به دلیل همون بحث اولمون که اکثریت ملت ایران الان به نوعی طرفدار آمریکا و روابط با آمریکا هستن، به خصوص نسل جوان، اگر هر دموکراسی در ایران برقرار بشه در یک انتخابات آزاد حکومتی میاد سر کار که مطمئناً طرفدار رابطه با آمریکا و طرفدار آمریکا خواهد بود. بنابراین آمریکایی‌ها اینو میدونن، به این دلیل هم هست که از دموکراسی در ایران دفاع میکنن، برای اینکه میدونن منجر به یک حکومت پرو آمریکا خواهد شد با توجه به بافت اکثریت مردم. بنابراین این رو هم در اولویتاشون میتونن بذارن و گذاشتن. عاملی که مانع از عادی شدن روابط آمریکا با ایران هستش در تمام این 27 سال گذشته حکومت ایران بوده. سمت ایران بارها هم حتی اعلام کرده بوده مثلا یک نزدیکی های با آمریکا، مثالی که در دوره آقای رفسنجانی در ماجرای مکفارلین اتفاق افتاد، یا همین اشاره که در دوره آقای خاتمی کردن و دکتر امیر احمدی به داستان صحبت خانم آلبرایت که در واقع پشت پرده هماهنگی هایی شده بود و آمریکایی ها قدم مثبت رو برداشتند عذرخواهی از کودتای 28 مرداد، ولی همیشه این طرف ایرانی بوده که این رو به هم زده. علت اصلی هم یکیش البته ناهماهنگی ها و چند دستگی های داخل حکومته، اما بیش از اون به نظر من کماکان در واقع یک نگاه ایدئولوژیک، اونم از نوع دینیش به سیاست داشتن. به خصوص شخص آقای خامنه‌ای به جای این که نگاهش به سیاست خارجی نگاهی مبتنی بر حفظ منافع ملی ایران باشه، یک نگاه ایدئولوژیکی است که تازه یک نوع ایدئولوژی دینی هم هست. الفاظی هم که به کار میبرن الفاظی است که دینیه، مثلا آمریکا شیطان بزرگ است. البته آقای بوش هم از این طرف چون که خود اینطوری نگاه میکنه از همین لغت ها استفاده کرده. غیر از این برخورد ایدئولوژیک و نظری، البته از این دشمنی با آمریکا استفاده های ضد مردم هم کردن، مخالفین رو با این انگ از میدون میتونن بیرون بکنن.
آقای امیر احمدی، به نظر شما مانع عادی شدن روابط تهران و واشنگتن چیه؟
مشکل اصلی رابطه ایران امریکا تهرانه و این نیروهای ایدئولوگن که اعتقاد دارن اگه این رابطه درست بشه به نفعشون نیست. در مورد سربستان رابطه دیپلماتیک با امریکا داشت، وقتی که این دعوا داشت ادامه پیدا میکرد رابطهش دیپلماتیک و عادی بود. بالاخره مثال افغانستان منو به تعجب واداشت، یعنی آقای سازگارا واقعا میخواد امریکا با ایران مثل افغانستان عمل کنه که اونو بعد جریان دموکراسی سازی مطرح بکنیم. بنابراین من کماکان با همون نظر خودم که اعتقاد دارم رابطه ایران امریکا باید عادی بشه و این عادی شدن هیچ شکلی نباید بپذیره، باید ما ایرانی هایی که طرفدار دموکراسی، حقوق بشر، ایران، منافع ملی ایران هستیم، برای عادی شدن این رابطه خودمون رو سازمان بدیم، ملت رو سازمان بدیم، با حکومت در این چارچوب مخالفت کنیم، این رابطه رو عادی کنیم و نذاریم این حکومت به هیچ وجه با استفاده از مخالفت با امریکا جلوی توسعه
و
دموکراسی در ایران رو بگیره.
20 ثانیه من این داستان افغانستان رو بگم. نه، من مرادم از قیام کردن مردم بود علیه یک حکومت دیکتاتوری که الزاماً ملازمه نداره با اینکه حتما باید روابط با آمریکا عادی باشه. به عنوان دو تا مثال گفتم، دو تا کشور که آمریکا داشت باهاشون جنگ میکرد، بنابراین هیچ رابطه عادی که نداشت سهل است، داشت جنگ نظامی میکرد، اما مردمشون قیام کردن علیه حکومتاشون. بنابراین اگر شما دنبال موبیلایز کردن و بسیج کردن مردم برای گرفتن حق دموکراتیکشون هستین، منطقا عرضم این بود که هیچ تلازمی نداره با اینکه حتما باید یه رابطه عادی دیپلماتیک با آمریکا برقرار بشه.
بسیار خوب،
درسته. ولی ببینید مردم وقتی قیام کردن تو افغانستان که آمریکا داشت میزد حکومتو.
بعد
بررسی موانع عادی شدن روابط تهران و واشنگتن 27 سال پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران. با سپاس از میهمانان این هفته، آقایان محسن سازگارا و هوشنگ امیراحمدی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.